به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهگام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. برف و کولاک 17 استان ایران را فرا گرفت. عملیات ارتش عراق برای پاکسازی شهر رمادی ادامه دارد. و مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بر توسعه برنامه‌های موشکی ایران تاکید کردند. بنابر گزارش‌ها از ایران، بارش برف و وقوع کولاک در 17 استان کشور منجر به سوانحی شده و دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، روز جمعه گفت که امدادگران این سازمان به حدود 8000 نفر خدمات امدادی ارائه کرده و 250 خودرو را از میان برف و کولاک نجات دادند. تا بامداد امروز شنبه برخی از جاده‌های ایران از جمله راه‌های ارتباطی بین 500 روستای آذربایجان شرقی، 300 روستای کردستان و 110 روستای استان زنجان بسته بود. به گفته ارتش عراق، مناطق مرکزی شهر رمادی به طور کامل در اختیار نیروهای دولتی قرار گرفته و پاکسازی شهر از شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی همچنان جریان دارد. شهردار رمادی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای دولتی در منطقه خالدیه در بخش شرقی این شهر مستقر شدند و آماده حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی در دانشکده کشاورزی هستند. رمادی مرکز استان انبار بیش از یک سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد، اما دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که این شهر را باز پس گرفته است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشک ایران واکنش نشان دادند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در پاسخ به دستور حسن روحانی که خواستار توسعه توان موشکی کشور شده بود، شب گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت که توسعه برنامه‌های موشکی با قدرت ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از کمبود جا برای انبار کردن موشک‌های تولید شده خبر داد. واکنش مقام‌های ایران پس از آن صورت گرفت که روزنامه وال استریت ژورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه‌های موشکی ایران خبر داد، اما همین روزنامه در گزارش بعدیش اعلام کرد که ظاهراً این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. عملیات جستجوی خانه به خانه پلیس اسرائیل برای دستگیری فردی که روز جمعه با تیراندازی در یک بار در تل آویو دو نفر را کشت همچنان ادامه دارد. یهودا داگان، فرمانده پلیس تل آویو، به خبرنگاران گفت که پیش از دستگیری عامل این تیراندازی نمیتواند در مورد تروریستی بودن این حمله چیزی بگوید. دوربین‌های مداربسته فروشگاهی در محل تصاویری از فرد مسلح ضبط کردند که به نوشته رسانه‌های اسرائیلی اقوامش تایید کردند که از شهروندان عرب تبار این کشور است. سخنگوی پلیس تل آویو آمار اولیه مجروحان را 3 نفر اعلام کرده، اما برخی منابع شمار زخمی‌ها را تا 7 نفر نیز ذکر کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در نخستین پیام رادیویی خود در سال جدید میلادی از منفعل بودن کنگره در کنترل اسلحه در این کشور انتقاد کرد. آقای اوباما در نطق ضبط شده ی هفتگی خود که در نخستین روز از سال 2016 از رادیو پخش می‌شد گفت که مأموریتش برای پایان دادن به خشونت‌های مربوط به سلاح ناتمام مانده و قرار است روز دوشنبه بار دیگر با دادستان کل آمریکا درباره گزینه‌های پیش رو گفتگو کند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته از خطرات احتمالی فروش و صادرات خاک کشور میشنوید.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم.
و همینطور آلودگی هوا که تبدیل به یک موضوع سیاسی میشه.
شرکت های راه و ساختمان که درآمدهای بالایی دارن از این کارها زیاد لنگ ملاحظات محیط زیست نمیشن.
یک خانه، یک زمین.
کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. این رو خود کرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در هفته گذشته اعلام کرد. او که ابتدای همین هفته در خبرگزاری خانه ملت حاضر شده بود گفت ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده. این مقام مسئول به طور مشخص از کشور قطر نام برد که برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در حال ساخت و ساز فضاهای سبز هست و به دنبال خرید خاک مرغوب از ایران و عراق. هرچند که به گفته او ایران به این درخواست جواب رد داده، اما یک سال و نیم پیش بود که معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت شرکت‌های خصوصی خاک جزیره هرمز را به کشورهای حاشیه خلیج فارس که خاک مناسب حاصلخیزی ندارند صادر می‌کنند و به گفته او دولت نقشی در این صادرات نداره. این صادراتی که از طرف مقام‌های مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست و همینطور جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قانونی دانسته نمی‌شه، چطور سال هاست که انجام میشه؟ حسین رئیسی، حقوقدان مقیم اتاوا در کانادا، از قانون جنگل ها و مراتع در این زمینه میگه که گویا چندان شفاف نیست.
خاک شیرین یا خاک غیر فراوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جز منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. به دلیل تصریح قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب اراضی و تخریب منابع طبیعی و جرم دونستن اون، هر گونه دستکاری، هر گونه تغییر خاک سطحی در روی زمین تخریب منابع طبیعی محسوب میشه. به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره، آثار بسیار زیانباری را در آینده به وجود بیاره در سطح وسیع وقتی که جابجایی خاک صورت میگیره، موضوع جرم هست.
با اینکه مسئولان میگن صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوعه و فروش و خروج اون از کشور قاچاق محسوب میشه، اما خبرگزاری‌های ایران هر از چندی از چیزی که مافیای خاک در کشور مینامند، به ویژه از صادرات خاک بندر بوشهر و جزیره هرمز خبر میدند. چند وقت پیش بود که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به امارات متحده عربی خبر داده بود، موضوعی که در پی تکذیب‌های مختلف بعضی از مسئولان کمرنگ‌تر شد. اما حالا دوباره بحث ارزش خاک یک کشور و محدودیت‌های صادرات و فروش این خاک در یک سرزمین مطرح شده. خاک چه اهمیتی داره که صادراتش تا این حد در ایران پر رمز و راز شده و موضوع مافیا و قاچاق رو به میان آورده؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک یک کشور به ویژه در بحث‌های زیست محیطی میگه.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم، به خصوص توی ایران که از بارندگی بسیار کمی رو داریم. از سوی سازمان ملل سال 2015 به عنوان سال جهانی خاک نامگذاری شده. باید بتونیم حرکت‌های مهمی در جهت حفظ منابع طبیعی داشته باشیم. اگر خاک رو از دست بدیم، همه چیزمون به دیگر کشورها وابسته میشه، چرا که 97% غذای کشور از طریق همین خاک تامین میشه.
بعضی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست گفتند که ایران با فروش خاکش کشاورزی رو هم تضعیف میکنه. خبرگزاری مهر در تابستان امسال از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد اجاره بخشی از زمینهای کشاورزی ایران به قطر قطعی شده. حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا، میگه قانون باید در این زمینه مشخصتر و شفافتر عمل کنه.
دولت فقط در ارتباط با معادن حق داره تصمیم گیری کنه، و دولت باید هرچه سریع‌تر این رو به طور سریع ممنوع کنه صادراتش. موافقتنامه هست به نام موافقتنامه قانون قرنطینه گیاهی که بعضی از افراد قاچاقچی همراه با گلدون‌های گیاهی اقدام به صادر کردن خاک شیرین می‌کردن و نهایتا دولت میاد اعلام می‌کنه و مجلس تصویب می‌کنه که صادر کردن گل و گیاه همراه با خاک ممنوع هست و باید جدا از خاک بشه. اما در این حال بلند پروازی هایی که در کشور حاشیه خلیج فارس وجود داره برای ساختن فضای طبیعی و حتی بعضی وقتا سوجی هایی برای فراوری کردن این خاک خیلی ارزان به خاک های بهتر و تغییر اون و فروش بهتر اون در بسته های بهتر و در حالت های بهتر سبب شده تا بازار خیلی خوبی برای خاک ایران وجود داشته باشه و سوجیان بسیار زیادی هم وجود دارن که امکاناتی دارن، بعضی وقتا امکانات بالای دولتی هم دارن و اقدام به برداشت خاک و صادر کردن اون میکنن.
یکی از وظایف سازمان جنگل ها و مراتع کشور که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی حفاظت از منابع طبیعیه، یک مقام مسئول که نخواست نامش در این گزارش مطرح بشه در گفتگو با برنامه یک خانه یک زمین اعلام کرد با اینکه خرید و فروش خاک جنگلی کشور خلاف قانونه، اما مدت هاست که خاک معدنی و زراعی و حاصلخیز کشور به صورت خاک جنگلی و خاک برگ صادر میشه. با این حال رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خبرگزاری خانه ملت گفته هیچ خط قرمزی برای برخورد با متخلفان تخریب منابع طبیعی وجود نداره.
یک خانه یک زمین.
بعد از نزدیک به 3 هفته که از آلودگی شدید هوای پایتخت و چند کلان شهر گذشت، بعضی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این روزها از سفرهای معصومه ابتکار رئیس این سازمان و خروج او از تهران اعتراض کردند. خانم ابتکار در هفته که گذشت از جمله برای بازدید از دریاچه ارومیه به استان آذربایجان غربی رفت و همینطور از جمله اعضای هیئت همراه معاون اول رئیس جمهور برای حضور در همایش نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی به کیش سفر کرد. خبرگزاری فارس اما سفر او رو به ارومیه و جزیره کیش به عنوان هواخوری با اوجگیری آلودگی هوای تهران خونده. این خبرگزاری خانم ابتکار رو یک فرد نمایشی خونده که توانایی امور اجرایی رو نداره. این فقط بعضی از خبرگزاری ها نیستن که این روزها به سازمان حفاظت محیط زیست حمله می کنند. بعد از اوج گرفتن انتقادهای مشابه بعضی از نمایندگان در مجلس و ماسک زدن نماینده در صحنه علنی، کار به جای رسید که بالاخره 106 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این زمینه تذکر دادند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی‌سابقه هوا.
اما سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این برخوردها نوشته بعضی اعتراض ها و انتقادها به آلودگی هوا نه برای حل این معضل در تهرانه، بلکه این ماجرا به بهانه سیاسی برای انتقاد از عملکرد دولت تبدیل شده، موضوعی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی هم با اون موافقه.
خانم ابتکار جزو مدیران ارشدی هستش که در حوزه محیط زیست یک کارنامه خوبی از خودش به جا گذاشته و همزمان باید اشاره کرد به اینکه متاسفانه وضعیت محیط زیست در ایران گریبان فقط یک دولت رو نگرفته، ریشه داره در کارنامه دولت‌های مختلف بعد از جمهوری اسلامی.
اما حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران معتقده بخشی در دولت فعلی وجود داره که میتونه مانع از تصمیم‌گیری‌های درست زیست محیطی بشه.
تکنوکرات‌هایی که در دولت سازندگی، دولت نها، دولت ها رو آقای احمدنژاد که دولت نهم بود که شاید مهمترین ضربه ها رو به محیط زیست زدن با کارهایی که از سر ندانستن انجام دادن، همونها هنوز هم جزء تصمیم‌گیری‌های اصلی های میانی هستن، یعنی شرکت های سدسازی، شرکت های راه و ساختمان، شرکت هایی که درآمدهای بالایی دارن از این کارها و منفعتشون تو این هستش که کارها رو هرچه سریعتر انجام بدن و زیاد لنگ ملاحظات محیط زیستی نباشن و اینها هستن که هنوز دارن تصمیم های خیلی مهمی رو میگیرن.
سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به بعضی از انتقادهای اصولگرایان و نمایندگان مجلس با اشاره به این موضوع که آلودگی هوا دستپخت سازمان حفاظت محیط زیست نیست نوشته باید دولت قبلی رو به اندازه 8 سال در این وضعیت مقصر بدونیم و دولت فعلی رو به اندازه 2 سال و نیمی که بر سر کاره. گناهکار علم.